نابرابری اقتصادی ریشش کجاست؟ اینکه یه دهی خیلی خیلی فقیرن، یه دهی خیلی خیلی پول دارن، این دلیلش چیه؟ آیا به خاطر اینه که ثروتمندا به فقرا خیلی ظلم کردن و خیلی پولدار شدن در حالی که اینا نتونستن پولدار بشن، یا اینکه به خاطر اینه که فقرا خیلی تنبل بودن و نتونستن به اندازه ثروتمندا تلاش کنن و پولدار بشن؟ اصلا چی شده که ثروت در دنیا اینطوری توزیع شده؟ یه راه فهمیدنش اینه که تصور کنیم مثلا ما میتونیم بریم اول تاریخ، اون موقعی که تازه داره مبادله ها شروع میشه، اون موقعی که پول و ثروت تازه داره میاد، توزیع ثروت تازه داره انجام میشه، اونجا رو نگاه کنیم، شاید بتونیم جواب این سوال رو پیدا کنیم. ها، چون بالاخره از اولش که اینطوری نبوده که، یه وقتی اینطوری شده یا یه وقتی تشدید شده، اینو بتونیم نگاه کنیم. درسته که این کارو نمیشه کرد، نمیشه رفت از اول تاریخ و دید، فیلمی نداریم که بزنیم عقب، ولی یه کار دیگه ای هست که میشه کرد و خیلی هم سخت نیست، یعنی یه کسایی کردنش و دید خوبی به ما میده در مقیاس خیلی بزرگ. اون کارم مدل کردنه. اینه که یک مدل کامپیوتری درست کنیم، مدل اجتماعی با هوش مصنوعی درست کنیم و ببینیم اگر میخواستیم از اول اقتصاد رو شروع کنیم چی میشد، یا وقتی اقتصاد از اول شروع میشه چی میشه، چطوری میشه که چطوری شده که نابرابری به وجود اومده. اصلا نابرابری رو بذار کنار، اگر اقتصاد از اولش بخواد شروع بشه چطوری کار میکنه، چی میشه که میشه این شکلی که الان شده. اقتصادم که میگیم هم منظورمون رفتار آدم هاست، رفتار اقتصادی آدم ها و مبادلات، هم پدیده های اجتماعی اقتصادی، هم اصلا توزیع ثروت. توی این ویدیو یک همچین مدلی رو میخوام معرفی کنم و درباره این صحبت کنم که چی ازش یاد میگیریم. من خودم هم نه مدل سازی بلدم نه اقتصاددانم، اینا هم واقعا حرفای تخصصی من نیست، اینا اون چیزی که من از خوندن کتاب خواستگاه ثروت، The Origin of Wealth، و چند تا ویدیو یوتیوب که لینکش در توضیحات هست، اینا رو دیدم و خوندم و یاد گرفتم و دوست دارم که برای شما هم تعریف کنم. امیدوارم اشتباهی هم توی حرفام نباشه، حالا اگرم که بود کامنت بذارین بگین که یاد بگیریم و دیگه اشتباه رو تکرار نکنیم. خب ایده چیه؟ میخوایم یه مدل کامپیوتری داشته باشیم برای اینکه ببینیم ثروت چطوری تولید میشه، چطوری توزیع میشه و اصلا اقتصاد چطوری درست میشه، رفتار آدما، نهادها، رابطه ها، اینا رو چطوری، این از کجا اومده، چطوری درست شده. مدل کردن چه جور کاریه؟ مدل کردن به قول آقای جاشوا اپستین که ما این مدل رو از ایشون یاد گرفتیم، یه جورایی مثل نقاشیای امپرسیونیستیه. میگه این نقاشی بازار رو مثلا نگاه کنین، ما میبینیمش میفهمیم آره یه بازاریه، دکه‌هایی هست، مردم هستن، دارن میرن یا چیز میخرن یا مثلا گشت و گذار میکنن و اینا، ولی اینو فقط تو تصویر کلی میبینیم. اگه زوم کنیم میبینیم که این جزئیات نقاشی پرت و پورت، صورت ندارن آدم‌ها، اصلا چیزیشون شبیه آدم نیست. نقاشی معروفه، این نقاشی پیزاروئه، ولی نکتهش اینه که تصویر کلیه درسته در حالی که جزئیاتش اصلا به نظر میرسه یا غلطن یا پرتن یا اصلا جزئیات نداره. ایشون میگفت مدل سازیم، مدل خوبم، خیلی وقتا مثل همین نقاشی‌های امپرسیونیست است. جزئیاتش ممکنه که چیز نباشن، دقیق نباشن، اصلا جزئیاتش خیلی پرت حتی به نظر بیان، ولی اون کلیت رفتار رو به ما نشون میدن، تصویر کلی رو بر ما درست میکنن. یه مدل کامپیوتری درست کردن به نام شوگر اسکیپ، سرزمین شکر. مثلا یه جزیره فکر کن، هیچی توش نیست، فقط یه سری منابع، یعنی یه سری هم یعنی از یک جور منبع طبیعی مقداری توش هست و یه سری آدمو میندازیم توی این شرکت. پس ما یک محیط داریم، یه سری ایجنت داریم، عامل داریم، یه سری آدم داریم و یه سری منابع طبیعی. چند تا قانون ساده هم میذاریم، بعد ببینیم اینا شروع کنن کار کردن، ببینیم چی میشه، در چارچوب قوانین ما کار کنن. محیطمون چیه؟ یک صفحه شطرنجی چهار خونه است. جزیره ها رو فرض کنید صفحه شطرنجی چهار خونه است. هر خونه ای رو توش یه مقداری از این منبع طبیعیمون که گفتیم میذاریم. منبعمون هم مثلا میگیم شکره. توی صفحه چهار خونه ای تو هر خونش یه مقدار شکر میذاریم. تو بعضیا یکی، تو بعضیا هیچی، تو بعضیا دو تا، تو بعضیا سه تا، تو بعضیا هم 4 تا. فقط هم تو این جزیره شکر در میاد. توزیع شکرم یکسان نیست. یه خونه بیشتر داره، یه خونه کمتر داره. یه جاهای اصلا شکرخیزتره. مثلا دو تا قله پرشکر داریم. یه جاهایی هم بین این دو تا مثلا اصلا برهوت شکره. هیچ شکری نیست. هستیم با من دیگه، داریم مدل رو باهاش آشنا میشیم. سه تا چیزو لازمه درباره مدل بدونیم. ایجنت ها، عامل‌های بازی که مثلا آدما هستن، ساکنین جزیره هستن، محیط بازی که یه جزیره یه گفتیم مثلا یه صفحه چهارخونه 51 خونه در 51 خونه و یه سری قانون که نشون بده که این ایجنت ها با همدیگه چطوری میتونن رابطه داشته باشن و با محیط رابطهشون چطوری باید تنظیم بشه. هر خونه ای دو تا خصوصیت داره، یکی مقدار شکری که توشه، دو ظرفیتش که نهایتاً چقدر شکر میتونه توش باشه. اینکه چقدر شکر توی خونه هست اینو رنگش نشون میده، سفید که باشه یعنی مثلا هیچی شکر نیست، نارنجی که باشه یعنی 4 تا شکره دیگه ماکسیمم. ایجنت ها هم گفتیم آدمایی هستن که مثلا ما ریختیم ساکن جزیره میخوایم بکنیم، اینا رو تصادفی رندوم پخش میکنیم تو این جزیره. اینا کارشون چیه؟ اینا در هر مرحله از کار خونه های دور و برشون رو باید نگاه کنن، ببینن که کجا شکر هست، برن به سمت اینکه شکر پیدا کنن و مشغول مصرف شکر بشن. مشغول بشن شکر مصرف کردن. هر آدمی میتونه از خونه‌ای که هست یه خونه بره به چپ یا به راست یا به شمال یا به جنوب و شکر برداشت کنه و شکر مصرف کنه، مقداری که لازمه مصرف کنه، مقداری که لازم نداره رو ذخیره کنه. آدم هم تواناییاشون یکسان نیست، دو تا خصوصیت ژنتیکی هم به اینا میدن، به این ایجنت ها. یکی وسعت دیدشونه که تا کجا، تا چند تا خونه اون طرف تر رو میتونن ببینن، مثلا بعضیا فقط خونه کناریشون میتونن ببینن، بعضیا چهار تا اونورتر هم ممکنه بتونن ببینن. یکی دیگه هم متابولیسمشونه، سوخت و سازشونه، بعضیا شکرسوزیشون مثلا بالاتره، بعضیا نرخ مصرف شکرشون پایین تره. این دوتا هم ژنتیکه، این دوتا خصوصیت هم در طول زندگیشون ثابته. پس محیط رو گفتیم، چاخونه 51 در 51، منابع طبیعی رو گفتیم چیه، شکری که رندوم توضیحش کردیم و ناهمسان توضیحش کردیم، رندوم نه ناهمسان توضیحش کردیم، یه جا کمتر یه جا بیشتر، و آدم ها رو گفتیم که رندوم پخششون کردیم توی این جزیره. وقتی رندوم پخششو میکنیم هر ایجنتی یه جایی فرود میاد دیگه، توی یکی از این چارخونه ها فرود میاد و شروع میکنه شکر برداشت کردن، هرچی گیرش میاد اونقدری که نیاز داره مصرف میکنه با توجه به سوخت و سازش، مازادش رو هم ذخیره میکنه، هر وقت برداشتش کم شد مصرف میکنه. این ایجنت ها یک ماکسیموم طول عمری هم دارن، اگر از بیشکری نمیرن، چون اگه شکر ذخیرهشون تموم بشه و شکر لازم داشته باشن خب میمیرن، ولی اگر بیشکری نمیرن برسن به اون نقطه پایان دیگه از کهولت میمیرن. یه مدل خیلی خیلی ساده یه دیگه، فضا تعریف کردیم، امکان حرکت دادیم، خونه ها رو هم از هم متمایز کردیم، آدم ها رو هم با یه خصوصیت های ژنتیکی از هم متمایز کردیم و برو بریم. در جزئیات واقعا ربطی و شباهت زیادی به جامعه نداره دیگه، مثل همون نقاشیه، ولی ایده اینه که در رفتار کلی و به شرط اینکه به اندازه کافی تکرار بشه تعامل‌ها و زمان بهش بدیم، رفتاری که ازش می‌بینیم شبیه رفتار جامعه است. ایده این مدل ران کردن، یعنی ایجنت ها رو رندوم پخش کردن توی این خونه ها و نشستن به تماشا ببینن چی میشه. هر کدوم ایجنت ها بر اساس داده هایی که از محیط و از بقیه ایجنت ها میگیرن، طبق برنامه کامپیوتری دارن میرن دنبال کار خودشون. کار خودشون هم سه تاست: دنبال شکر گشتن، حرکت کردن، رفتن به سمت شکر و شکر مصرف کردن. پس میگرده ایجنته ببینه خونه‌ای که در دیدش هست کدومشون بیشترین شکر رو بهش میده، میره اونجا و شکراشو میخوره و اگه اونی که میخوره از اونی که مصرف میکنه بیشتر باشه ذخیره میکنه، اگه کمتر باشه از ذخیرش مصرف میکنه، عجیب میخوره، اگرم ذخیرش تموم بشه که خب میمیره. 250 تا ایجنتو پخش کردن تو جزیره و نشستن به تماشا. یه سری ها در سرزمین پرشکر به دنیا اومدن، یه سری تو بیابون به دنیا اومدن، اونا که تو بیابون فرود اومدن یه تعدادشون مردن خیلی زود، بقیه هم یه خورده هم توی پرت و پلا این بنوبر دارن میدونن دنبال شکر، کم کم ولی متوجه قله ها میشن، اونجایی که شکر زیاده تجمع میشه، خیلی سریع افیشنت میشن دیگه، شکری پراکنده این بنوبر نمیمونه تا شکر مصرف میشه، شکر جدید تولید میشه توی اون خونه، یکی میپره میگیردش و بعد کم کم سر و کله یک الگوهایی پیدا میشه. تا یه جایی شکر کم میشه عاملا حرکت میکنن ایجنت ها و میرن جای دیگه، بعد که شکر اینجا رشد میکنه دوباره سریع بر میگردن. بعد کم کم نتیجه های جالب تر در میاد. من جزئیات مدل و چیزایی که بهش اضافه کردن و پیاده سازیاش و زبانهاش و اینا رو توش نمیرم، واقعا مستقیم میرم توی نتیجه. جزئیاتش رو توی لینک هایی که توی توضیحات میدم میتونید ببینید. نتیجه ها مهمترین نتیجه برای من این بود که با یه سری قوانین خیلی خیلی ساده، یه مدل فوق العاده ساده درست شده، ولی همینم میتونه الگوهای رفتاری پیچیده درست کنه. قانون خیلی ساده است. دور و برت رو نگاه کن، نزدیکترین شکر رو پیدا کن، برو بزن به بدن. ولی بیا ببین همین چه روابط پیچیده‌ای درست میکنه. اون وقت تو این سیستم پیچیده رفتارهایی میبینی که اصلا انتظارش رو نداشتی. مثلا میبینی که گروه جامعه رفتاری میکنن که تک تک اعضا اصلا نمیتونن بکنن. مثل حرکت قطری. اعضا فقط میتونن شرق، غرب، شمال، جنوب برن. ولی گروه داره انگار از جنوب غربی میره به سمت شمال شرقی، اصلا یه حرکت اوریبید و قطری داره انجام میده. از همه جالبتر توزیع ثروته. این اون چیزی که به موضوع این ویدیو هم مربوطه. نتیجه مهمی که اینجا میخوایم ازش بیشتر صحبت کنیم، پرتو لا، توزیع پرتو. یه مشاهده جالبی که اینا کردن درباره توزیع ثروت بود در طول زمان. اولش دیدن که کم و بیش برابری هست، یه جامعه برابری داریم، ثروت برابره. ثروت چیه؟ ثروت مقدار شکری که یک ایجنت تو جیبش داره، تو حسابش داره. یه نمودار زنگوله‌ایه، یک توزیع نرمالی هست. یه عده خیلی کمی هستن که خیلی پول دارن، یه عده کمی هم هستن که خیلی فقیرن، ولی بیشتر ایجنت ها طبقه متوسطن، اون وسطن. بیشتر عاملای حد متوسطی از ثروت رو دارن. فاصله پولدار و فقیر هم نسبتاً کمه. اما به مرور زمان این توزیع عوض شد، شدیدم عوض شد. عاملا، ایجنت ها متمرکز شدن حول اون قله های شکرخیز. متوسط ثروت رفت بالا. توزیع ثروت نامتقارن شد. خیلی هم نامتقارن شد. یه عده ظاهر شدن ابرپولدار بودن. بعد در یه دنباله طولانی از اون طبقه بالا یه طبقه متوسطی درست شد، رو به کاهش، و یه عده زیادی هم فقیر. اینجا میشد دید که دو تا ایجنت که ویژگی‌های ژنتیکیشون شبیه هم بود، ویژگی‌های ژنتیکیشون، سوخت و سازشون و ویژنشون، دیدشون شبیه هم بود و هر دو هم در ناحیه‌های مشابه به دنیا آمده بودن، سرنوشت متفاوت پیدا کردن. چون مثلا یکیشون حرکت اولش رو به سمت شمال کرده بود، چون فقط خونه بالایش خالی بود، اون یکی خونه بالایش پر بود، چپ و راستش هم پر بود، مجبور شده بود جنوب حرکت کنه. معنی این تفاوت در ظاهر جزئی در نهایت این شده بود که اولیه رفته بود نزدیک معدن شکر و تا تونسته بود انبار کرده بود، اون یکی تا به خودش بیاد و را بیفته به سمت معدن، بقیه جاخوبا رو گرفته بودن، این کلن عقب مونده بود. این اون چیزیه که مدل به ما میگه و بسیار بسیار نکته مهمیه. میگه تفاوت این دو نفر فقط رندومنس نیست. رندومنس مال خونه اولشون بود. بر اثر اون رندومنسه، به خاطر ویژگی هایی که این سیستم پیچیده اقتصاد داره، یه دره بزرگی درست شده بین سرنوشت این دوتا. یعنی یک تفاوت کوچیک، یک تفاوت جزئی میتونه باعث تفاوت‌های خیلی 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 بزرگی بشه. اون نمودار زنگوله‌ای که اولش بود، انگار یکی دومشو گرفته کشیده. منتها از دو طرف مثلا کشیده ها، ولی دیگه از صفر کمتر نمیتونه بشه، از صفر فقیرتر که نمیتونه بشه، رو میمیره. پس نموداره از اون نمودار زنگوله‌ای تبدیل شده به یک همچین نموداری. این توزیع چیزیه به نام توزیع پارتو. توزیع پرتو، گاهی بهش توزیع 80-20 هم میگن. در 100 سال گذشته واقعا اقتصاددان ها این رو دیدن که ثروت در عمل به صورت توزیع پرتو توزیع میشه. در طیف خیلی گسترده ای از کشورها این توزیع نسبتاً دقیقه و در طول زمان هم نسبتاً پایداره. خیلی جالبه، خیلی جالبه. جالبتر از این اینه که چرا اینطوری شده؟ چرا حتی در سرزمین شکر اینطوریه که پولدارا پولدارتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن؟ مدل خیلی ساده یه سرزمین شکر دیگه، ما فرضیه های مختلف رو میتونیم توش آزمایش کنیم. همین کارم کردن، گفتن خب ببینیم طبیعت مثلا نقش داشته توی این، توانایی های ژنتیک اینا نقش داشته توی این، همه اینایی که مثلا عامل هایی که دید قوی تری دارن، میتونن چند تا خونه اون طرف تر رو ببینن، اینا بودن که پولدار شدن. دیدن نه، توزیع ژنتیک تصادفی بود. اگه ژنتیک تعیین کننده بود، توزیع ثروت هم باید تصادفی می بود دیگه. میزان پولدار و متوسط و فقیر اینا تقریبا باید مساوی می شد. ولی اینطوری نیست. یا مثلا فرضیه دیگه، کار محیط، یعنی کار شرایطی که عاملا توش متولد میشن. همه عاملایی که پولدار شدن اونایی که تو مناطق شکرخیز به دنیا اومدن. بازم نه، عاملا تصادفی در زمین پراکنده بودن و اگر محل تولد علت و تعیین کننده ثروت نهاییشون بود، چون توزیع عامل‌ها اول یک دست بود و تصادفی بود، توزیع نهاییشون هم باید یک دست می‌شد. ولی اینطوری نیست. نویسنده ای کتاب خواستگاه ثروت از این مدل استفاده می‌کرد، از یافته‌های این مشاهده‌ها استفاده می‌کرد و می‌گفت ببین، اقتصاد تعادل ایستا نداره. یعنی در ایجاد فقر و در نابرابری یه عامل ساده، یه علت و معلولی ساده نداریم. یک ترکیب پیچیده‌ای از عوامل توش دخیلن. حتی در یه دنیای خیلی ساده‌ای مثل سرزمین شکر، حتی اونجا هم حل کردن مسئله فقر و نابرابری کار راحتی نیست. سرزمین شکر خیلی دنیای ساده ایه، نمیتونی ازش نتایج علمی بگیری درباره مثلا نابرابری در دنیای واقعی، ولی نشونت میده که تحلیلای ساده تک علتی چقدر پرتن. چه حالا اون چپایی که مثلا میگن که فقر به خاطر اینه که ثروتمندا دارن از فقیرا سوء استفاده میکنن، چه این راستایی که میگن که فقرا حتما تنبلن یا کودنن یا جفتش هستن. اینا معلومه که خیلی خیلی ساده کرده مسئله رو و اینا هیچ کدوم جواب درستی نیست. این مدل رو بعدن توی آزمایش‌های دیگه اومدن پیچیده‌تر کردن، محصول دیگه مثلا اضافه کردن، جنسیت اضافه کردن، بعد اینا میتونستن ایجنتا تولید مست کنن، مریضی میتونه بیاد پخش بشه. نمونه‌هاشو تو صفحه ویکی‌پدیاش ببینید. بازی نیست، یک مدل هوش مصنوعی، سورس کدش رو هم میتونید دانلود کنید، لینکش رو میذارم اگر کسی علاقه‌مند بود میتونه روش کار هم بکنه. ولی تو اون مدلای پیچیده تر، تو مدلای یه مقدار پیچیده تر دیدن که اصلا موجهای جمعیتی ایجاد میشه که بالا پایین میره، مهاجرت، پناهنده میشن، پناهندگی به خاطر شرایط اقلیمی پیدا میشه، اینا جمعیت زیاد میشه، منابع کم میشه، قحطی به وجود میاد، کاهش جمعیت داری، رشد منابع داری، دوباره رشد جمعیت داری. و جالبتر این که وقتی این عوامل رو اضافه میکنن، شکاف بین پولدار و فقیر حتی بیشترم میشه. خیلی با این مدل‌ها کار شده در سالهای بعد، هم پخته تر شده، هم روش خیلی مطالعه شده، هم رو اون مطالعه ها مطالعه شده. بر ما ولی همین کافیه به نظرم که ببینیم از این مدل در ظاهر ساده چه چیزهای زیاد و جالبی فهمیدن درباره شکلگیری اقتصاد، درباره منشأ ثروت، و از جمله اینکه این رو هم بعدن نشون دادن به ما که فقر و نابرابری در سیستم پیچیده چطوری ایجاد میشه. یه چیز دیگه هم که میشه بهش فکر کرد اینه که ما اینجا چی داشتیم؟ یه سری قوانین خیلی ساده‌ای داشتیم و دیدیم با این قوانین خیلی ساده یه سیستم پیچیده درست شد که شاید از اول انتظارش رو نداشتیم. حالا اگه یه سیستم پیچیده‌ای مثل بازار سهام رو برداریم و بهش نگاه کنیم، مطالعهش کنیم، میتونیم بریم اون قوانین ساده ای رو که تعریفش میکنن در بیاریم. اینها از جمله کارهایی که در Artificial Social Life انجام میدن. من در قالب یک مثالی در کتاب خواستگاه ثروت بی پلاس بهش برخوردم، خیلی برام جالب بود، سعی کردم در حدی که خودم با فهم ناقص خودم میفهمم برای شما هم تعریفش کنم. اگر کنجکاو شدید لینک‌های توی توضیحات رو حتما ببینید، اپیزود خواستگاه ثروت بی پلاس رو هم بشنوید و از اون مهمتر و کاملتر کتاب The Origin of Wealth رو هم ببینید، منشأ ثروت یا خواستگاه ثروت. دم شما گرم.